من و یا سامانه گلچین سیم نقطه MCI نقطه IR سیم کارت های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
10:30 است. دوستان محترم رادیو فرهنگ، دیگر همکارانمون از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با برنامه زندگی مجله نیمروز در خدمت شما هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو بر رزاق
مجله نیمروز.
الهی با امید تو، مجله نیمروز امروزمون در مجله رو باز کردیم و از همه هم زودتر محمد علی مومنی بود اینجا. چه خبره؟ چنقدر زود اومدی شما؟
باید سر وقت بیاین دیگه. خب
خیلی سر وقت تر شما اومدی.
آره، چون خب خیلی کار داریم امروز، بعد این پرونده رو جمع بکنیم. چون آخر هفته همه سال، مثلا دیروز بود چاپونا هنوز بازن، ولی پنجشنبه مقدار زودتر هم جمع میکنن میرن.
آره دیگه، هول هولکی باید حواسمون هم باشه که همه چی درست از آب در.
آره دیگه، بعد اینم نرسونیم به چاپونه اون وقت میمونه رو دستمون، و زودتر برسونیم رو دکه که برگشت مالی هم داشته باشه.
آقای قیتونی کجاست؟
آقای قیتونی هم همین دور براست.
کدوم دور براست؟
فکر میکنم رفته بود این دستگاه تایپش یه روغنکاری بکنه.
اه
آره، یکم بعد کلاش صفر شده بود، صفر میزد.
ای بابا.
آره
خب موضوعمون هم که تاریخ نگاری نوعه.
بله، تاریخ نگاری جدید یا نو امروز در موردش صحبت میکنیم، و حالا بیشتر شما توضیح بده تا بعد من.
آره، همیشه هم یه سوال داریم که مخاطبین مجله با اون همراهی بکنن. امروز هم که در مورد تاریخ نگاری نو یا جدید میخواییم صحبت بکنیم. حالا همه ما هم تو دوران مدرسه تاریخ رو جسته گریخته خوندیم.
آره،
حالا ببینیم تا چه حد سعی کردیم هممون، دوستانی که شنونده یا مخاطب مجله هستند.
آره.
که یه بار دیگه برن سراغ این تاریخ.
آره.
بخوننش و یک نکته جدید از سوش.
آره،
در بیارن یا نه.
اصلا تغییری کرده، یعنی مثلا ما فرض کن در مورد هخامنشیان که توی مدرسه خوندیم، بریم سراغش ببینیم اصلا چیزی هم تغییر کرده. خب بالاخره مثلا حدود 30 چند سال از دوره که مدرسه من رفتم زمان میگذره. آیا در این 30 چند سال یافته جدیدی پیدا شده در مورد هخامنشی ها که من ندونمش اونو بدونم، یا نه اصلا خیلی انقلابی تر و ریشه‌ای تر؟ اصلا شاید مثلا ما یه تصور در مورد یه دوره تاریخی داشتیم، الان تحقیقات نشون میده که اون تصور ما غلط بوده، و اصلا کلا ما باید اون تصوراتمون رو نسبت مثلا فرض کن نسبت به قاجاریه اونو بذاریم کنار. مثلا بعضی از نظران وجود داره. امیدوارم امروز بتونیم در مورد اینا صحبت بکنیم.
حالا کاری به
ما یه تصورات
جدیدم نداریم. زمان ما که حالا اینترنت و این همه فضای مجازی و
آره،
شبکه‌های اجتماعی
و دسترسی به منابع خیلی بیشتر هم هست. مثلا منابع جدید و بروز، یعنی مثلا یه موقعی یه کسی یه مقاله‌ای می‌نوشت در مورد یه دوره‌ای و نظریات جدیدی مطرح می‌کرد، تا این میومد به دست عامه مردم برسه زمان می‌برد، ولی الان می‌نویسه مثلا شب می‌ذاره روی وبلاگش.
دقیقاً. خب دو شماره تلفن هم که داره مجله به 220-485 و 220-58-800 پیامک هم میتونن ارسال بکنن. عزیزانی که مخاطب مجله نیمروز هستند 30,558.
آقا دستگاه تایپ تو روغنکاری کردی؟ من دیدم یه دونه از این
بله، مومنی گفتن که آقای قیتونی رفته روغنکاری کنه.
ما دو تا دستگاه داریم کلا تو این دفتر، یه دونه جدیده که قدیمیه، اون جدیده رو که این آقای معنوی خراب کرد. قدیمی رو هم بردن بیرون درست بکنن، میگن آقا
یه بار
این
نبودی.
دیگه از رد خارج شده.
شما یه بار نبودی، من از همین صفحه کلید
جدید
رایانه داشتم. آره فکر می‌کردم برعکس از اون استفاده کردم. آه. چه صدایی هم داشت،
صدای
آه. همه در اومد.
میخوای بدش به من، من امروز با اون کارم راه بندازم.
اصلا خواستم ببرنش دوبله باهاتون، گفتم صداش خوبه.
ولی نه درستش کردم، الان مال خودم آوردم، روغن کارش هم کردم.
خدا
فقط لطفاً خواهش میکنم این دستگاه رو هیچ احدی، حتی آقای راست دیگه از ایشون بالاتر که نداریم اینجا.
چرا
داریم؟ خب داریم، دست نزنن لطفاً به این دستگاه. در ضمن قربون شکلت بشم، تا 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 تولدت مبارک.
قربون شما برم،
اینم تقدیم به شما.
البته دو روز پیش بود دیگه،
اشکال نداره. شما میکنم ممنون که شما یک ماه از قبلش و یک ماه بعدش رسمی که جشن میگیرن و بهم تبریک میگن.
آره بعضی از این رسم ها دارم ما نداریم، ولی ممنون که شما یادت بود تبریک گفت.
خواهش میکنم،
جبران کنم.
من پیامک هم بذارم جواب ندادی.
چرا جواب دادم؟
نه ندادی، حالا برم به نشون بیدم.
نرسیده به دسته.
آقا مهمان داریم یا نداریم؟
بله مهمان هم داریم.
دفتر مجله ما بدون مهمان
مگه نیشه اصلا؟
مگه
داریم؟
نه نداریم، ولی میگم
در حال حاضر رو نمیدونم، ولی در حال چند لحظه دیگه احتمالاً
داره. من یه سوال دارم، یه 20 سال دیگه نمیگن آقا اینم تاریخ نگار بوده؟ منم بالاخره اینجا نشستم تایپ کردم دیگه آقای مومنی، غیر از
اینه ثبت میکنه،
من دارم ثبتش میکنم دیگه. آقا ما تاریخ نگاری هستیم برای خودمون،
تاریخ مشق میکنی؟
درست مشق میکنم، ولی من دارم میرم یه سری کارهای تحقیقاتی هم میکنم.
خب اون دیگه
مطالعه دارم. بله در مورد تاریخمون از حالا تقریبا 10 سال پیش تا الان کلی عمر دیگه. الان خودت تو 10 سال پیش یه شکل دیگه ای بودی، امسال مثلا یه شکل دیگه. آقای مومنی مثلا 10 سال پیش سیبیلی نداشت، الان سیبیلی داره. دارم به هر حال
چرا داشتیم شما؟
من نمیدونم والا کی داشتم که نشون هی عوض شده.
تا اونجایی که من یادم میاد داشته خیلی وقت.
درسته.
حالا همه اینا رو بذاریم کنار، موضوع امروز مجلمون رو بچسبیم که تاریخ نگاری نو یا
سنتی
جدیده
یا نو کردن تاریخ
یا نو کردن تاریخ.
آره. درسته. که ببینیم تحقیقات جدید چی میگه در مورد اون چیزایی که ما قبلا خوندیم. مخاطبامون هم پیامک بدن و مشارکت بکنن، ببینیم که اونا چه چیزای جدیدی از تاریخ خوندن.
سعی کردن دوباره برن سراغ آره تاریخ یا نه.
آقا ما چند تا شماره تلفن داریم، شماره پیامکی ما 3558 که شماره پیامکی ماست، 22258800 و 220 بفرمایید. بقیه شما بگید.
485 تعجب کردم که اصلا منو نگاه میکردم و میگفت فکرم حفظ شده، ولی
نه خواستم آمولی باشه.
دقیقاً. خلاصه بله، به ما زنگ بزنید، پیامکم بدیم،
با ما همراهی کنید. باز هم اشاره کنیم موضوع امروز مجله نیمروزمون تاریخ نگاری نو یا جدیده.
بله.
و قرار شد که شما دوستان شنونده به ما بگید که تا حالا سعی کردید دوباره بیاید این تاریخ رو بخونید، شاید یک نکته جدید دستگیرتون بشه.
بله.
220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست.
3000 هم که 558 هم شماره پیامکی ماست. احساس کردم با نگاه دلمگی کمک هم کن من.
دقیقاً.
یادم رفت.
ممنونم. ممنون.
اشکال نداره آقا، یه وقتی ما یادمون میره وقت شما لذت بر اشکال.
خب شما گفتی مهمان داریم یا بح نداریم بح. بعد مؤمنی جان گفتم بله، مگه میشه مجله بدون مهمان باشه؟ بریم سراغ مهمان.
بگو کی مهمان ما هست. بح. چه مهمانی داریم ما.
آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، سلام بر شما.
سلام خدمت شما جناب آقای معنوی و شنوندگان محترم و جناب آقای قیتونی و آقای مومنی عزیز.
زنده باشین، خوش آمدین.
روزگار همتون بخیر باشه.
همچنین شما آقای اصفهانی خیلی خیلی خوش آمدین، باعث خوشحالیمونه قربان.
سلامت باشین جناب آقای
قیتونی. آقا صبحانه میل کردین دیگه الان؟
بله بله، به قول قدیمی دست و پنجتون هم نکنه که مشغول تایپ کردن.
خواهش میکنم، وظیفه است آقا، انجام وظیفه میکنی. آقای مومنی هستن، شما بفرمایید. آقای مومنی بفرمایید.
آقای مختاری اصفهانی، امروز میخواییم در مورد این صحبت بکنیم که در واقع تاریخ رو میشه نو کرد یا نه. خواستم حالا البته با شما به سمت یه سری سوالای ژورنالیستی تر و مطبوعاتی تر هم در واقع رسانه‌ای تر هم برم که حالا سراغش میریم، اما از شما خواستم بپرسم ببینم که کلن توی مطالعات تاریخی چه اتفاقاتی افتاده که لازم میشه که ما تاریخ رو نو بکنیم. اصلا نو کردن تاریخ درسته؟ یعنی مثلا ما تو تاریخ یک واقعیت رو به عنوان یک واقعیت محض در نظر میگیریم و برای همیشه پرونده‌ش رو میبندیم، یا اینکه میشه مثلا در تاریخ ناگهان اتفاقهایی بیافته و چیزهای موضوعات نقض بشه، اطلاعات جدیدی به دست بیاد؟ در این مورد نظر شما رو به عنوان یک پژوهشگر تاریخ دوست داریم بشنویم.
خواهش میکنم. خب تاریخ نگاری هم مثل تمام علوم دچار تحول شده و از اون تاریخ نگاری که ما در ابتدای به اصطلاح همین قرون نخستین اسلامی یا قبل از اسلام به عنوان یک نوع فقط روایت صرف بوده، خب ما می‌بینیم که در خود تابستان تاریخ نگاری اسلامی بیشتر بر مبنای همون روایت‌های مثل علم الحدیث و اینها بود. اما کم کم ما می‌بینیم در تاریخ نگاری پارسی یک نوع علتیابی هست، در تاریخ نگاری مدرن اثباتگرایی هست، یعنی این که یک نظریه مثل جامعه شناختی یا روان شناختی رو می گرفتن به عنوان یک نظریه و سعی می کردن که تاریخ رو بر مبنای اون حوادثش رو اثبات کنن. یا تاریخ نگاری ایدئولوژیک مارکسیستی رو ما داشتیم که بر مبنای نظریه های مارکس و مارکسیستی سعی می کردن که تاریخ رو روایت کنن، کمون اولیه، نمیدونم دوران مثلا انقلاب ها و این به نوعی سعی میکردن تمام جهان رو بر اساس اون نظریه ها ببینن که یک چارچوبی بود و تفاوت های جوامع مختلف انسان ها اینها رو اصلا نگاه نمیکردن و سعی میکردن که بر مبنای اون نظریه ها تاریخ رو روایت کنن، با اینکه بعضی از کتاباشون بسیار کتاب‌های خوبی بود ولی توی یک چارچوب چون می‌خواستن تاریخ جهان رو ببینن بسیار اشتباهات فاحشی هم داشتن. کسی مثل دیاکوف که کتاب تاریخ ماد رو نوشته بود، با وجود اینکه واقعا پژوهش بسیار گسترده و وسیع راجع به مادها کرده بود، اما وقتی می‌خواست اینها رو در همون چارچوب نظری مارکسیستی ببینه، خب اصلا می‌دید که اشتباه داره می‌کنه، فقط بعضی نقاط رو نمی‌بینه یا داره می‌خواد اون شکلی رو روایت کنه که بر اساس اون چارچوب‌های نظری باشه. و تاریخ اثباتگرایی هم بوده که تحلیل‌های در واقع وقایع بر مبنای اون نظریه‌هایی بود که در ذهن اون تاریخ نگار بود. اما تاریخ نگاری پست مدرن که امروز وجود داره، روایت و تحلیل، یعنی این که روایت خیلی مهم هست در توصیف وقایع و نقل وقایع و همچنین تحلیل در واقع اون روایت. این که ما داریم یک حادثه رو وقتی روایت میکنیم، تحلیلی هم نسبت ممکن و از دل اون روایات نظریه دور تولید کنیم، نه اینکه یک نظریه رو داشته باشیم و بخوایم حالا بگردیم وقایع رو بر اساس اون نظریه ها در واقع روایت کنیم. این نوع تاریخ نگاری در واقع تاریخ نگاری هست که تاریخ نگار وقایع رو روایت میکنه و از دل اون در واقع نظریه تولید میکنه.
درست.
ولی اینکه فرمودید آیا هست که واقعی همین ما نسبت بهش تردید کنیم و اینکه اونچه که تا به حال بوده به عنوان یک نظریه متقن شناخته میشده ولی امروز ما به نقضش برخورد میکنیم، بله خب در واقع اسنادی پیدا میشه که اونچه رو که به عنوان یک در واقع روایت مطمئن ما میدونستیم با اون اسناد اصلا نقض میشه و دچار تردید میشیم نسبت بهش. امروزه خب ما میدیم که با رجوع به اسناد دست اول بسیاری از روایت های تاریخی اصلا نگاه ما بهش تغییر کرده.
بله.
مثلا تاریخ معاصر که حجم انبوهی از اسناد رو ما در موردشون داریم دیگه، فقط این نیست که ما بخوایم به یک سری منابع در واقع محدود مراجعه بکنیم، و امروزه الان در دنیا رجوع به اسناد به عنوان یکی از منابع مهم تاریخی هستش.
بله.
و روایت های پیشین و خاص منابع روایت منابع دیگر رو در واقع صحت و درستیشو با رجوع به اسناد میسنجن.
درست.
و بر اساس همین در واقع وجود اسناد هستش که تاریخ نگاری در دنیا دچار تحول شده.
درسته. آقای مختار اسماعیلی، من یک کتاب این چند روز گذشته داشتم میخوندم با عنوان سلبریتی ها با زیر عنوان زبان و دیوانگی از اومبرتو اکو. عنوان یکی از مقاله هایی که توی این کتاب بود با عنوان قدرت دروغ بود، و توی همین مقاله مطرح یه چند نمونه هم اصلا گفته، در واقع دروغ های بزرگی که در تاریخ گفته شد و بر اساس اون اصلا تاریخ شکل گرفت و مسیر تاریخ به سمتی رفت که بعدها هم که حتی بشر فهمید به روشنی که مثلا اونها دروغ‌هایی بود که برساخته شده بود در تاریخ، اما دیگه امکان این که ما این رو تو ذهن در واقع عامه مردم پاک بکنیم وجود نداشت، و همچنان عامه مردم داره با همین ذهنیت پیشین داره پیش میره. حالا با توجه به همین نکته که شما گفتین، میخوام بدونم که آیا وقتی که مثلا یه سند جدیدی هم منتشر بشه، آیا واقعا دیگه این امکان داره که ما بتونیم مسیر تاریخ رو تغییر بدیم، مثلا بگیم تا دیروز این بود، حالا از امروز تصور بکنید که دیگه این نیست؟
خب ذهن در واقع عامه مردم وقتی با یک سری روایات شکل میگیره تغییر اون خیلی سخته. به قول دکتر جواد شیخ الاسلامی، استاد فقیه دانشگاه تهران که در دانشکده حقوق علوم سیاسی، ایشون تحولات سیاسی تاریخ معاصر رو تدریس میکردن در دهه 60 و 70 و قبلش، و ایشون کتابای مثل زندگانی احمد شای قاجار رو داره، قتل اتابک مجمع مقالات، یا راجع به قرارداد 1919. خب ایشون جزو کسانی بودن که در نوشته هاشون به اسناد رجوع میکرد، و در یکی از در واقع کتاباشون میگن که در مورد این روایت هایی که مثلا در باره تاریخ معاصر وجود داره، میگه متاسفانه ما ایرانی ها راست ساده رو نمیپذیریم و دروغ پیچیده رو میپذیریم.
آره.
و این در واقع خب یکی از معضلاتیه که خب در عوام یا عامه مردم وجود داره.
بس.
اون روایت هایی که در ذهنشون خیلی بسیار پیچیده هم هستش، در واقع این دروغ هایی که ساختن یا برساختن اما پذیرفتن، و حالا وقتی اسناد و مدارک نشون میده اون روایت ها اصلا حقیقت ندارن و واقعیت ندارن و انجام نشون، اینها رو نمیخوام بپذیرن. حالا این نکته ای که حالا خیلی ساده و در عامه جامعه ما، مثل در واقع اعدام ماشالله خان و نایب حسین کاشی پدر، یعنی ماشالله خان پسر بود و نایب حسین کاشی پدر. خب اینها در دوره وسوق الدل قبل از کودتای 1299 اینها در تهران اعدام میشن، به خاطر اینکه در کاشان ناامنی ایجاد میکردن، ولی اکثر جامعه ایران اینها رو به عنوان کسانی میدونن که توسط رضاخان اعدام شدن.
بله.
یک نمونه ای که در تاریخ هم وجود داره و در روزنامه اون زمان حتی نوشتم، ولی شما وقتی عامه جامعه رو نگاه کنید، وقتی میخوان از ایجاد امنیت بگن، این رو به عنوان یه شاهد مثال میارن.
آره درسته. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. من فقط عنوان کتابی که معرفی کردم از اومبرتو اکو رو هم اصلاح بکنم. این روزا از بس همه جا صحبت سلبریتی هاست، من گفتم سلبریتی ها در حالی که اسم کتاب سرندیپیتی هاست. سرندیپیتی ها زبان و دیوانگی.
بله. حالا میباشد من راجعیم سلبریتی ها هم، یکی از مسائلی که به اصطلاح امروزه ما می‌بینیم که سلبریتی ها حتی توی همین موضوعات تاریخ اینها چیزهایی رو میگن و جامعه بدونیم که مطالعه کنه میپذیره. و یکی از مسائلی که میشه گفت آفت روزگار ما همین فضای مجازی هست که بسیاری از مسائل بسیار تاریخی رو به دروغ در این فضای مجازی میگفته میشه و جامعه وقتی مطالعه نداره، کتاب نمیخونه، اینها رو باور میکنه.
حالا در مورد فضای مجازی آقای مختار اسفانی بعد دوباره بیشتر صحبت.
نه آفتش برای تاریخ نگاری ما رو میخواستم عرض کنم که
دقیقاً نه مفصل در صحبت میکنیم تا لحظات دیگه انشاءالله مجدد با اتون ارتباط برقرار میکنیم. البته آیراز اشاره میکنن که نه، من فکر میکردم که قرار دوباره با اتون صحبت بکنیم، از اونجایی هم که دیگه وقت نداریم متاسفانه نمیتونیم صحبت رو ادامه
بدیم.
ممنونم از شما آیراز مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ.
همین نیمروز
همیشه مثل برق و باد میگذره. خوب نیستا؟
خب میگذره دیگه، همینه دیگه بابا، نباید سخت گرفت، شما هم نگیر.
شما چیو میگین؟
عمر دیگه.
من دارم زمان نمایشگاه کتاب رو میگم، شما کجا این من کجا؟
از خوش شانسی بنده هر دومون یه جا هستیم، با یکی دو وجب فاصله ناقابل، اینو اونم نداره. موضوع هر دومون عمر گرانه، گذر زمان، که اینجا توی این اتاق 12 متری، که اونجا توی نمایشگاه کتاب به اون درندشتی. ببینم حالا چی شد که یاد نمایشگاه کتاب افتادی ها؟ نمایشگاه که خیلی وقت تموم شده.
بله خیلی وقته. امروز تلویزیون داشت توی برنامه فرهنگی با دکتر یعقوب توکلی گفتگو میکرد، کسی که من توی نمایشگاه کتاب دیدم و کلی ذوق کردم. چقدر این آدم معلومات داره، چقدر خوش کلامه. حیف حیف که نشد خوب و کامل ببینمشون، چه اون موقع توی نمایشگاه، چه الان، و البته به قول شما توی این اتاق 12 متری.
ببینم حالا کی هست این آقای یعقوب خان توکلی؟
ایشون نویسنده کتاب جستارهای در تاریخ نگاری معاصر ایران و البته عضو هیئت علمی دانشگاه معارف اسلامی. بله ایشون همچین آدمی هستن.
هاواری کلا به دکتر. میگم معلومه خیلی خاطرشون رو میخوایا.
بله خیلی. کتاب آخرشون مربوط به جریانها و رویکردهای تاریخ نگاران انقلاب اسلامیه.
خب خب بگو ببینم چی شد که اینقدر شیفته آثار این آدم شدی؟
با خوندن یکی دوتا از کتابهاشون که از کتابخونه دانشگاه گرفتم برام خیلی جالب بود و البته کلی هم تازگی داشت.
که نشد خوب ایشونو از نزدیک ببینی، چه داخل دانشگاه چه توی این اتاق پای تلویزیون.
بله البته آقا جون زیادم ناراحت نیستم، صحبت از گذر زمان بود. چشم رو هم بذاریم و نمایشگاه بعدی میاد و حتما ایشون با کتاب جدیدشون توی نمایشگاه هستن. من این بار فرصت رو غنیمت میشمارم بدون تردید.
آفرین بارما، آفرین به تو، آدم زرنگ به شما میگن. بله باید قدر فرصت ها رو دونست همیشه. میدونم کتابی که از ایشون داری امانته، ولی خب اگه اجازه بدی منم یه نگاهی بهش بندازم. کلی کنجکاوم کردی، البته اگر مشکلی نباشه ها. امانت کتابخونه چند ساعتی امانت دست ما.
خب اما باز هم مهمان داریم در مجله نیمروزمون، جناب دکتر حسن اللهیاری، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ. جناب دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به مجله نیمروز.
سلام علیکم، انشالله
موفق باشید، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر خوش آمدید به مجله نیمروز.
خواهش میکنم، متشکرم.
آقای دکتر سلام عرض شد، بندم قیتونی هستم، حروف نگار دفتر مجله. حالتون خوبه؟
بندم سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. خیلی خوش اومدین. چای میل میفرمایید خدمتتون بیارم؟
متشکرم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر امروز ما درباره تاریخ از این منظر صحبت میکنیم که خب ما خیلی وقتا مخصوصا حالا در دهه‌های گذشته همیشه میگفتیم بریم تاریخ بخونیم یا مثلا صحبت از تاریخ نگاری میشد، اما به خصوص در این سالهای اخیر هر چقدر که پیشتر میریم گرایش‌های جدیدتری از نوع تاریخ نگاری رو باش برخورد میکنیم، از جمله مثلا این مفهومی به عنوان تاریخ نگاری تحلیلی. خواستم از خدمتتون بپرسم خود این تاریخ نگاری تحلیلی یعنی چی؟
ببینید، ما وقتی که از تاریخ نگاری تحلیلی صحبت میکنیم، نقطه مقابلی داره به نام تاریخ نگاری توصیفی.
بله.
یا تاریخ روایی.
درست.
خب سنت‌های قبل، چند قرن قبل توی تاریخ اروپا و بعدش از دوران تاریخ مشروطه تو تاریخ ایران، سنت های تاریخ توصیفی بود، یعنی در واقع با مقوله به نام توصیف، توصیف زنجیروار حوادث، میخواستن در واقع یک حادثه را تشریح بکنن تا یک نتیجه ازش استنباط بشه. اون تا با بروز در واقع تغییرات در قرن به خصوص 18 و 19 در تاریخ اروپا و توجه عمیق به در واقع علوم طبیعی، علوم انسانی هم مجبور شد خودش را بروز بکنه.
بله.
تو مسئله مطرح شد توی علوم تجربی و علوم طبیعی تحت عنوان اینکه یک مسئله باید تبیین بشود.
بله.
در واقع یک مسئله باید عینی بشود، قابل لمس بشود. خب درست. علوم انسانی با چی کار میکرد؟ تاریخ با چی کار میکرد؟ آیا مثلا علوم انسانی به تاریخ هم میتونست یک بار دیگه تو آزمایشگاه یک پدیده تاریخی را در واقع در معرض آزمایش میگذاشت تا در واقع بتونه نتیجه بگیره که مثلا چرا جنگ چالداران اتفاق افتاد و چرا مثلا شاه اسماعیل صفوی شکست خورد؟ خب این که برای علوم انسانی و به طور اخص تاریخ مقدور نبود.
بله.
منتها همین باعث یک در واقع یک نقطه عظیمت شد برای علوم انسانی و برای تاریخ که بره به سمت در واقع روش هایی که بتواند اثبات بکند که بله این مطلبی که من میگم تعین داره.
دست.
قابل لمس، عینی هستش. منتها اینجا یک تفاوتی با علوم طبیعی که پیدا کرد، اومدن علم و تعریف کردن به معرفت بین الاذهانی، یعنی پدیده‌ای که همه در موردش اتفاق نظر داشته باشن.
درست.
و این پدیده ابزار نیاز داشت به نام عقل، عقلانیت. از اینجا تاریخ تحلیلی شکل گرفت. خب و حالا خود تاریخ تحلیلی ما وقتی که داریم صحبت میکنیم، خب واژه دوم تحلیل هستش. این تحلیل میتواند یا ناشی از تبیین باشد.
بله.
یا ناشی از تفهم باشد. وقتی که ما از تبیین صحبت میکنیم، در واقع به معنی کشف رابطه علت و علی و معلولی بین یک یا چند پدیده هستش، اما وقتی که از تفهم صحبت میکنیم، اون وقت بحث در واقع هرمنوتیک و انگیزه کاوی مطرح میشه.
بحث
حالا چیزی که هستش، ما تو تاریخ در واقع تحلیلی بیشترین وزن کار را ما داریم میدیم به در واقع تاریخ، در واقع به شیوا، به روش‌های تبیینی که ما الان تعداد زیادی تألیف کارهای پژوهشی در مورد تبیین در تاریخ داریم، در واقع تبیین در علوم اجتماعی داریم. منتها تفخمی خیلی دیرتر از در واقع روش‌های تبیینی وارد عمل شده و چارچوب‌هاش به استحکام تاریخ در واقع تاریخ‌های تبیینی نیست. پس میتونم به طور کلی بگم که ما وقتی از تاریخ تحلیلی میگیم، یعنی تاریخی که در واقع ما دائما در ارتباط با منابع که داریم پدیده‌ها رو ازش می‌خوایم بازآفرینی بکنیم، دائما به شیوه عقلی داریم اونا بررسی می‌کنیم، به محک عقل می‌زنیم. ابزار محک یا تبیین هستش یا تفهم هستش.
درسته. صحبت از هرمنوتیک توی تاریخ نگاری هم کردین که